ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب پنج شنبه 10 مرداد 1398 خورشیدی برابر 1 اوت 2019 میلادی در 30 دقیقه آینده، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام می کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا را اقدامی کودکانه توصیف کرد. او روز پنجشنبه در سخنانی در شهر تبریز اینطور گفت:
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
سپاه پاسداران نیز در بیانیه ای تحریم وزیر خارجه ایران را محکوم کرد و آن را مضحک و غیر قانونی دانست. از سوی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد به رغم تحریم آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران کار خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این زمینه را در همین بخش خواهید شنید. در پی حمله شبه نظامیان حوثی به رژه ارتش دولت یمن 10 تن کشته شدند. خبرگزاری‌ها تعداد کشته شدگان این حمله را حدود 60 نفر اعلام کردند. این حمله موشکی و پهپادی که روز پنجشنبه در بندر عدن صورت گرفت، 10 زخمی نیز بر جای گذاشته است. سخنگوی حوثی‌ها مدعی شده ارتش یمن در صدد تصاحب بخشی از قلمرو تحت کنترل این گروه بوده است. همزمان یک خودروی بمبگذاری شده نیز ایستگاه پلیسی را در بخش دیگری از شهر عدن هدف قرار داد که به کشته شدن شمار دیگر منجر شد. هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران در سال 2014 میلادی بخش وسیعی از یمن را تصرف کردند و در پی آن ائتلاف عربی به رهبری عربستان حملاتی را علیه مواضع حوثی‌ها آغاز کرد. عربستان و برخی کشورهای منطقه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن متهم می‌کنند، اما تهران بارها این اتهام را رد کرده است. یک مقام بازرگانی سوریه از امضای سه توافق همکاری میان تهران و دمشق برای تأسیس کارخانه خبر داده است. به گفته مسئول دفتر اتاق بازرگانی ایران و سوریه، هدف از ایجاد 3 کارخانه تولید شیر خشک، داروهای ضد سرطان و خودرو در سوریه مبارزه با تحریم‌های وضع شده علیه دمشق است. امضای این توافق‌ها در حالی است که تولید خودرو در ایران به دلیل تحریم‌ها و مشکلات مربوط به واردات برخی قطعات در 3 ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 35% کاهش داشته است. جنگ داخلی در سوریه که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشته، بخش‌های گسترده‌ای از زیرساخت‌ها، مراکز مدنی، اقتصادی و باستانی آن کشور را نیز تخریب کرده است. احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، زندانی محکوم به اعدام، از روز دوشنبه به مکان نامعلومی منتقل شده است. این پزشک 2 تابعیتی حدود 3 سال قبل در جریان سفرش به ایران به اتهام محاربه از طریق جاسوسی محکوم به اعدام شد. ویدا مهرانیا، همسر او، در گفتگو با رادیو فردا جابجایی آقای جلالی را غیر منتظره خوانده و در این باره ابراز نگرانی کرد.
ما الان در حال حاضر خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم و بعد از 3 سال خورده‌ای بدون اینکه حکمشون رو مورد بازبینی قرار بدن، الان به صورت غیر منتظره انتقالش دادن به بند نامشخصی.
حکم اعدام آقای جلالی که در دیوان عالی کشور نیز تایید شده، با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. پیشتر وکلای آقای جلالی اعلام کرده بودند که شواهد ارائه شده در دادگاه اولیه احمدرضا جلالی تحت فشار کسب شده و آنها به هیچ وجه اتهامات علیه او را تایید نمی‌کنند. و یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، 2 فعال حقوق زنان که از فروردین در زندان به سر میبرند، هر کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. همزمان مژگان کشاورز، دیگر فعال حقوق زنان هم که از اوایل اردیبهشت ماه زندانی است، در دادگاه بدوی به 23 سال و نیم زندان محکوم شده است. این افراد که از معترضان به حجاب اجباری بودند، به مواردی امنیتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. مدافعان حقوق بشر قانون حجاب اجباری در ایران را تبعیض علیه زنان می دانند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. اولین وزیر خارجه که پس از انقلاب سال 57 با یک وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو و توافق کرد. تحریم های ظریف.
این کار البته اقدام بی سابقه است، یا دست کم تا اونجا که من میدونم کم سابقه است که وزیر خارجه کشور رو امریکا تحریم کرد. مهمترین تحریم غیر اقتصادی دولت آقای ترامپ در یک سال گذشته است. اهمیتش حتی از تحریم شخص علی خامنه ای هم بیشتره.
تمدید سه ماهه دیگر معافیت های هسته ای ایران از تحریم های ایالات متحده.
این به معنی این نیست که آمریکا قضیه رو شل کرده به این علت که میخواد به ایران امتیازی بده، نه، زمینه اعمال تحریم ها رو داره مستحکم تر میکنه.
تایید حکم سنگین جمهوری اسلامی برای یک وکیل دیگر دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر امیر سالار داوودی.
اگر بخواییم کارش غیر مطبوعاتی آنگونه که این آقایون در رسیدگی توجه کردن، خب باید چارچوبه دادرسی رو رعایت کرد.
وضعیت یک پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی دکتر احمد رضا جلالی پس از بالغ بر 3 سال در حبس جمهوری اسلامی.
بدون اینکه حکمشون رو مورد بازبینی قرار بدن، الان به صورت غیر منتظره انتقالش دادن به بند نامشخصه.
از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. به دنبال تحریم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، ایالات متحده اینک محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را به عنوان عامل مقاصد رهبر جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار داده است. محمد جواد ظریف اولین وزیر خارجه پس از انقلاب سال 1357 در ایران بود که در برابر دوربین‌ها و رسانه‌های بین‌المللی با یک وزیر خارجه آمریکا بر سر میز نشست، دیدار و گفتگو و توافق کرد. محمد جواد ظریف در واکنش به تحریمش از سوی ایالات متحده گفته است که وی و خانواده‌اش اموالی در آمریکا ندارند. در گفتگو با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در پایتخت آمریکا، می‌پرسم آیا تحریم محمد جواد ظریف نمادین است؟
این اقدام اداره خزانه داری آمریکا به استناد فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام گرفته که به موجب اون فرمان شخص آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تحریم شده و آقای ظریف رو هم اگر دقت کرده باشین در توضیحات گفتن چون کارگزار رهبر جمهوری اسلامیه و کارای او رو میکنه به این دلیل تحریم شده، نه به عنوان به اصطلاح وزیر خارجه. این کار البته اقدام بی سابقه است، یا دست کم تا اونجا که من میدونم کم سابقه است که وزیر خارجه کشور رو امریکا تحریم کرده.
همینطور آقای سازگارا، نمونه سراغ نمیشه گرفت در تاریخ معاصر در دهه‌های گذشته اینطوره؟
من دست کم ندیدم، اگرم جایی باشه از چشم من پنهانه، پیشینه‌ای پیدا نکردم که آمریکا یا کشور دیگه‌ای رو سراغ ندارم، چون آمریکاست که الان تحریماش مؤثر واقع میشه، وزیر خارجه کشور دیگه‌ای رو تحریم کرده باشه.
یه نکته دیگه آقای سازگارا که قابل ملاحظه شاید باشه اینه که محمد جواد ظریف در واقع اولین وزیر خارجه بعد از انقلاب 57 که با یک وزیر خارجه آمریکا نشستن، گفتگو کردن، دیدار کردن، مذاکره کردن، یعنی همچین هدف چنین تحریم قرار گرفتن برای یک دیپلمات یا مقامی که شاید بشه گفت یک جایگاه تاریخی داره از این لحاظ.
حالا اون به نظرم خیلی نمد نظر آقای ظریف بوده، نمد نظر دولت فعلی آقای ترامپ. اینی که حالا آیا با وزیر خارجه آقای جان کری نشسته بوده یا ننشسته بوده، به هر حال دولت ترامپ وقتی از برجام بیرون اومده اون کار مهمتری بوده به لحاظ نقض امضای رئیس جمهور قبلی امریکا، ولی این ماجرا من فکر میکنم تبعاتش البته تحریم‌های آمریکا تحریم‌های اقتصادی است، یعنی آقای ظریف دیگه کسی باهاش معامله معاشرت بکنه، آمریکا اون وقت میتونه به استناد این بگه که خیلی خوب من تو رو تحریم میکنم، دیگه با آمریکا نمیتونی معاشرت و معامله ای داشته باشی، که البته بلا موضوعه، برای اینکه وزیر خارجه قاعدتا نه شرکتی داره نه کمپانی داره نه چیزی رو امضا میکنه آنچنان، نه شرکت ها طرف قراردادشن، بنابراین همجور که شما هم تو سوالتون بود به نوعی بیشتر سمبولیکه و به نوعی بیشتر نشون دادن همین جهتی است که دولت ترامپ داره. اگر دقت کرده باشین هم آقای منوچین و هم آقای پومپیو هم در اظهاراتشون دقیقاً انگوش روی اون نقطه‌ای گذاشتن که دولت ترامپ الان فشار میاره و اینکه آقای خامنه‌ای رئیس یه باند مافیایی و ظریف کارگزار اوست و ظریف به دلیل اینکه توجیهگر این باند مافیایی ما داریم تحریمش میکنیم.
آقای سازگارا الان
نقطه استقل باز آقای خامنه‌ایه،
به دنبال تحریم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اینک وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف، اکنون آیا این نوار تحریم‌ها علیه مقامات جمهوری اسلامی فکر می‌کنین باز ادامه پیدا کنه؟
ممکنه، برای اینکه این کابینه آمریکا به هر حال کابینه بسیار تندی است، یعنی بسیار هم در اظهاراتشون هم در موضع‌گیری‌هاشون بسیار تند و رادیکال عمل میکنن، احتمالش زیاده که مقامات دیگری رو هم با همین به استناد همین که کارگزار رهبر جمهوری اسلامی هستن و رهبر جمهوری اسلامی یک رهبر تروریست و قاچاقچی هستش تحریم بکنن.
دیدگاه محسن سازگارا بود، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در گفتگو با رادیو فردا اهمیت اقدام واشنگتن در تحریم محمد جواد ظریف را چنین تشریح می‌کند.
تحریم محمد جواد ظریف مهمترین تحریم سیاسی، مهمترین تحریم غیر اقتصادی دولت آقای ترامپ در یک سال گذشته است. اهمیتش حتی از تحریم شخص علی خامنه‌ای هم بیشتره. هم سیگنال‌های بسیار مهمی میفرسته به فضای سیاسی داخل ایران، هم پیامدهای بسیار بزرگی داره. سیگنالش این هست که چیزی که ایرانی‌ها میفهمند درست یا غلط این هست که یک، آمریکا دنبال مذاکره نیست، و دو، اگر هم بخواد مذاکره کنه ترجیح میده طرف مذاکره او نه ظریف نه تکنوکرات‌ها یا دولت، بلکه نمایندگان شخص علی خامنه‌ای باشن، نظامی‌ها و سپاه پاسداران باشن. و پیامدش هم این هستش که فضای سیاسی ایران رو پولاریزه می‌کنه. همین توییتر وزارت خارجه آمریکا گفت ظریف مالکش علی خامنه ایست، یعنی عملا داره میگه که من اصلاح طلب و اصولگرا نمیشناسم. ایران به دو قسمت تقسیم میشه، شما یا طرفدار علی خامنه ای و استبدادید یا طرفدار اون نیستید لزوما، یا منطقا طرفدار ما هستید. این دو پیامد اثرات بسیار زیادی در فضای سیاسی ایران داره. در کوتاه مدت آقای ظریف رو بله ممکن هست تقویت بکنه، منتها در بلند مدت کار آقای ظریف رو تمام میکنه، چون نقطه قوت جواد ظریف این بود که میگفتن او زبان آمریکایی ها رو بلده، روابط گسترده ای داره، میتونه با آمریکایی ها حرف بزنه، و خب تحریمش یعنی که این نقطه قوت رو از او میگیرن.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. دیدگاه های شما را میشنویم.
حالا که آقای ظریف تحریم شدن، اون کارهایشون از دست میدن در وزارت امور خارجه، حالا تکلیف چی میشه؟ ایشون استعفا میدن که یک کسی که تحریم نشده بیاد و وظایف رو انجام بده، یا کنار گذاشته میشن؟ معمولا در کشورهای دنیا یک کسی که کاراییشو از دست میده یا خودش استعفا میده یا کنار گذاشته میشه. من نمیدونم الان تکلیف آقای ظریف چی میشه و چه تصمیمی در موردش میگیرن.
جا داره به عنوان یک ایرانی ابراز کنم خوشحالی خودم، و من مطمئنم میلیون ها ایرانی مثل من از اینکه آقای ظریف رو تحریم کردن خوشحالن. من امیدوارم که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه.
2042-02-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فرداست. ایالات متحده با تمدید معافیت هایی به روسیه، چین و کشورهای اروپایی امکان داده است تا به همکاری هسته‌ای غیر نظامی با تهران ادامه دهند. در گفتگو با یک کارشناس روابط بین الملل میپرسم آیا تمدید این معافیت ها مغایر سیاست فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی نیست؟ رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسکو.
به نظر من مغایرت نداره. آمریکا اگرچه به دنبال اجرای سیاست فشار حداکثری است، ولی میخواد تحریم‌ها نتیجه بخش هم باشن. به این ترتیب نگاهی که بر اجرای تحریم‌ها داره نگاه عملگراست، در جایی که احتیاج به تنظیم وضعیت در مورد اعمال تحریم‌ها هست، آمریکا این تحریم‌ها رو به مدت حالا 3 ماه یا 6 ماه یا معلق می‌کنه یا اینکه تمدید می‌کنه. در این مورد وقتی گفته شده که تحریم‌ها از 6 ماه به مدت 3 ماه تعلیق میشه، یعنی آمریکا مشغول تنظیم وضعیت خودش. از ضمناً هدف‌هایی که مشمول این لغو تحریم یا تعلیق تحریم به مدت 3 ماه شدن، سایت‌هایی هستند که در مورد توسعه برنامه اتمی ایران نقش چندانی ندارن، البته با استثنایی که در مورد بوشهر هست. و در مورد بوشهر، چون قبلا سازمان ملل هم این رو تایید کرده، تأمین سوخت این راکتور میتونه به هر حال یک نیاز عمومی رو در ایران تأمین بکنه و همینطور نیاز به هماهنگی بیشتر با روسیه، یعنی تأمین کننده سوخت راکتور، وجود داره. ولی 4 سایت دیگه، راکتور اتمی آب سنگین عراق و همینطور راکتور آزمایشگاهی تهران، سایت فردو که در اون تحقیقات علمی انجام میگیره، سایت هایی هستند که در جهت توسعه برنامه اتمی ایران در سمت و سوی نظامی شدن نقش فوری و فوتی و مؤثر ندارن، ولی با این حال این تعلیق به نظر می رسه فقط 3 ماه است.
دولت ایالات متحده اعلام کرده این معافیت ها رو از این رو قائل شده که بتونه نظارت داشته باشه بر عملکرد هسته‌ای ایران طبق توافقنامه هسته‌ای، و از سوی گزارش ها حاکیه که همزمان این معافیت ها رو قائل شده برای اینکه اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای رو تحت فشار نگذاره و ملاحظه اونها رو هم داشته باشه. الان چه میشه انتظار داشت؟ یعنی پس از این 90 روز مهلت، آیا باز دوباره این مدت تمدید خواهد شد یا وضعیت تغییر خواهد کرد؟
آمریکا برای این تحریم ها، اعمال تحریم ها و همینطور تعلیق موقت تحریم ها، یک الگو داره. این الگو رو در مورد صادرات نفت اعمال کرده، در شروع کار 6 ماهه و 2 بار اون تمدید شد. به دوستان آمریکا، به خصوص خریداران آسیایی نفت ایران و همینطور 2 کشور اروپایی خریدار نفت ایران، این معافیت رو به مدت محدود داد. ولی با اینکه در مهلت دوم به مدت کوتاهی این تعلیق تکرار شد، در فاصله 3 ماه بعد از اون زمینه‌ای برای آمریکا فراهم شد که این تعلیق رو از بین برد و تحریم نفت ایران امروز نتیجه‌اش این شده است که در ماه جاری، ماه گذشته مسیحی، صادرات نفت ایران به 100,000 بشکه کاهش پیدا کرده. ظاهراً آمریکا برای هماهنگی عملیاتی بیشتر در اجرای تحریم هاست که این تعلیق‌ها رو صورت میده و به نوعی از پیش یک پیش آگاهی هم به کسانی که در کار همکاری اتمی با ایران هستن میده. مثلا در سایت فردو، هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم بریتانیا و یک کشور اروپایی دیگه دست در کار تحقیقات علمی هستند برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار، و همینطور روسیه به هر حال سوخت اتمی راکتور ایران رو تامین میکنه. انگلیس جانشین آمریکا شده در بازطراحی راکتور آب سنگین عراق، که هنوز مسئله بیرون آمدن بریتانیا از توافق اتمی و یا قطع همکاری در جهت کارهایی که باید در راکتور عراق صورت بگیره اعلام نشده. بنابراین مجال داره آمریکا که این هماهنگی‌ها رو حداقل با کشورهای دوست آمریکا، یعنی بریتانیا، صورت بده، و انتظار این است که در پایان این 3 ماه تصویری که برای اعمال تحریم‌ها به دست آمریکا میرسه تصویر روشن‌تری باشه. این به معنی این نیست که آمریکا قضیه رو شل کرده به این علت که می‌خواد به ایران امتیازی بده، نه، زمینه اعمال تحریم‌ها رو داره مستحکم‌تر می‌کنه.
رضا تقی‌زاده، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی حکم 30 سال حبس امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر، را تایید کرده است. کیانوش فرید.
حکم 30 سال زندان امیر سالار داوودی، وکیل پایه 1 دادگستری و فعال مدنی قطعی شد. بنابر حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، امیر سالار داوودی به 30 سال حبس تعزیری محکوم شد که مطابق ماده 134 حکم 15 سال زندان درباره او اجرا خواهد شد. این حکم به دلیل تشکیل یک کانال تلگرامی توسط آقای داوودی صادر شده است. در 11 خرداد ماه طناز کلاهچیان، همسر آقای داوودی، خبر حکم او را در صفحه خودش توییت و تایید کرد و نوشت که همسرش تصمیم گرفته که به این حکم اعتراض نکند. همچنین به نقل از وکیل آقای داوودی گزارش شد که او علاوه بر 30 سال حبس تعزیری به 111 ضرب شلاق، 6 میلیون تومان جریمه نقدی و 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. امیر سالار داوودی در اولین پرونده خود در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین متهم به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات بوده و در دومین پروندهش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و تشکیل گروه برای براندازی نظام متهم شده است. نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره این حکم گفت:
خب منم مثل همه همکاران حقوقی از این رأی که صادر شد تعجب کردیم، چون امیر سالار رو من میشناسم، آدم دلسوزیه، علاقمند به حرفشه و یه منتقد بود. ادبیاتی که به کار میگرفت ممکنه مورد علاقه بعضی نباشه، اما نفس امر تفاوتی با نقدی که بنده و دیگران به بعضی از موضوعاتی که در حوزه کاری ما صورت میگیره داریم تفاوتی نداشت. حالا یا کارش مطبوعاتی اگر بخوایم تلقی بکنیم که باید دادگاه مطبوعات باشه، اگر بخوایم کارش غیر مطبوعاتی آنگونه که این آقایون در رسیدگی توجه کردن، خب باید چارچوبه دادرسی رو رعایت کرد. تا اونجا که من حضور زن دارم به رأی دادگاه بدوی به این علت که در مرجع تجدید نظر هم مشابه رأی بعدی صادر خواهد شد و اون رأی تایید میشه، اعتراض نکردن. یه راه مونده ماده 477، رئیس محترم قوه قضاییه باید ورود پیدا کنن به عنوان یک رأیی که خلاف بیان شرعه و رأی رو درخواست نقضش بکنن به در دیوان عالی کشور در یک رسیدگی مجدد با اطمینان این رأی تایید نخواهد شد.
عفو بین الملل، صدور حکم 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق برای یک وکیل دادگستری را بیرحمانه و حیرت انگیز خواند و مدیر بخش خاورمیانه این سازمان گفت امیر سالار داوودی هزینه دفاع از حقوق بشر را می‌پردازد. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل می‌گوید حکم سنگین امیر سالار داوودی یک بی‌عدالتی محض است. راه اندازی یک کانال تلگرامی برای خبررسانی درباره قربانیان نقض حقوق بشر جرم نیست و مقامات جمهوری اسلامی باید او را هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد کنند. عفو بین الملل جامعه جهانی و جمله اتحادیه اروپا را دعوت کرده که مقامات ایرانی را از هدف گرفتن وکلای حقوق بشری منع کنند.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
آقای خامنه ای به برای بحرین گفته که ظلم پایدار نمیمونه، خودش نیست خیلی به مردم محبت کرده.
به نظر من با حذف 4-0 از پول جمهوری اسلامی هیچ نقشی در اقتصاد جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی باید یه فکری به حال اقتصاد مملکت کنه. این با این کارش فقط یه خرج میندازه رو گردن این کشور و پولش هم طبق معمول باید از جیب مردم بردارن دیگه.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست. دکتر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی همچنان در زندان جمهوری اسلامی است، از روز دوشنبه به مکان نامعلومی منتقل شده است. ویدا مهرانیا، همسر وی، به رادیو فردا میگوید:
روز دوشنبه گروه احمد رضا رو میان و
انتقالش میدن به بند نامشخصی و بتونه اینکه اطلاع قبلی داشته باشه و اینکه ما انتظارش رو داشته باشیم. و روز سه‌شنبه صبح خودش تماس گرفته با خانواده‌اش در حد یکی دو دقیقه و گفته که من نمیدونم کجا هستم، ولی انتقالم دادن یه جای دیگه و در انفرادی و توی اتاقی هست که مجهز به دوربین هم هست. این انتقال غیر منتظره هست کاملا برای ما و خود ایشون، چون قرار بود تا این هفته وقت بیمارستان بگیرن و انتقالش بدن بیمارستان برای معاینات پزشکی. من امیدوارم که رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی به این مسئله رسیدگی بکنن، چون ما الان در حال حاضر خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم و الان بعد از 3 سال خورده‌ای بدون اینکه حکمشون رو با مورد بازبینی قرار بدن، الان به صورت غیر منتظره انتقالش دادن به بند نامشخصی. امیدوارم این مسئله رو بررسی بکنن خود ایشون.
ویدا مهران نیا همسر احمد رضا جلالی و اما حکایت یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در جمهوری اسلامی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات از صندلی شورای شهر تا زندان شیراز، از حمایت او از بهائیان تا درج اتهام تبلیغ علیه نظام در پروندهش. این خلاصه است از آنچه در 9 ماه اخیر بر یکی از اعضای 5مین شورای شهر شیراز گذشته است. مهدی حاجتی 40 سال دارد و پدر 2 فرزند است. او که در پی اعلام نتایج 5مین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای شهر شیراز راه یافت، در پی انجام تغییراتی مثبت در حد توان و اختیارش بود. اما سر و کارش به محکمه، قاضی و زندان افتاد. همه چیز از یک توییت شروع شد. توییتی در حمایت از اقلیتی در ایران که به گفته مدافعان حقوق بشر بازداشت و سرکوبشان به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد. بهائیان. مهدی حاجتی 3 مهر 97 در حمایت از 2 بهائی بازداشت شده در شیراز در توییتی نوشته بود که تلاش‌های 10 روزش برای آزادی این 2 بهائی به نتیجه‌ای نرسیده است. او در این توییت همچنین بر لزوم اصلاح رویه‌های قضایی در ایران تأکید کرده بود. 2 روز پس از انتشار این توییت، یعنی 5 مهر 97، مهدی حاجتی توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 10 روز با وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی با اینکه هنوز رسماً و قانوناً عضو شورای شهر شیراز بود، به مدت 4 ماه از حضور در جلسات این شورا منع شد. تا 14 بهمن که این ممنوعیت از سوی دادگاه لغو شد و مهدی حاجتی توانست در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز حضور یابد. او در این مدت توییت‌هایی هم در انتقاد از وضعیت موجود در ایران، فقر و اختلاف طبقاتی نوشته بود و همچنین از عملکرد اداره میراث فرهنگی استان فارس در مورد تخریب بافت‌های فرهنگی و تاریخی این استان انتقاد کرده بود. اما همان یک توییت او در حمایت از 2 بهائی بازداشت شده برای دستگاه امنیتی و قضایی ایران کافی بود تا برای این چهره سیاسی پرونده ای با 3 عنوان اتهامی تشکیل شود: عضویت در گروهک‌های معاند ملی و مذهبی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. مهدی حاجتی در 2 جلسه در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شد و در نهایت از 2 عنوان اتهامی عضویت در گروهک‌های معاند و تشویش اذهان عمومی تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. حکمی که چندی بعد عیناً در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان فارس هم تایید شد و این تاییدیه از طریق پیامکی به اطلاع مهدی حاجتی رسید. و تنها یک روز پس از این ابلاغ پیامکی، عضو شورای شهر شیراز روز 12 خرداد ماه 98 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد. مهدی حاجتی باید یک سال آینده را به جای حضور در شورای شهر شیراز در زندان این شهر سپری کند.
رادیو فردا در طول 24 ساعت شبان روز پیوسته با شماست. بخش بعدی اخبار ساعت 23 ایران.